ادامه فصل خلوتگاه شهریار فرانسه. شاه از لحظه‌ای که خبر شورش مردم را علیه نایب الحکومه شنید، پس سر وجد آمد. بخشش گرانگوار خود نشانه بی‌سابقه‌ای از این امر بود. تریستان حالت سگی رافت که چیزی را دیده ولی نمی‌تواند گاز بزند. لویی 11 به شادی با دست بر دسته صندلی مارش می‌نواخت. او قادر بود اندوه خود را بیش از شادی خیش پنهان دارد. آثار شادی وی از شنیدن خبر خوشی از مرگ شار ترمز تا وقف نرده‌های نقره‌ای به سن مارتن و از جلوس بر تخت سلطنت تا سپردن تشییع جنازه پدرش به دست فراموشی دامنه وسیعی می‌یافت. ناگهان جاک کوکتیکه به سخن درآمد و گفت: راستی اعلیحضرت، وضع بیماریتان که به خاطر آن احضارم فرموده بودید چگونه است؟ شاه پاسخ داد: آه خیلی ناراحتم، گوشم سود می‌کشد و سینه‌ام می‌سوزد. کوکتیه دست شاه را به دست گرفت و به دقت نبض وی را شماره کرد. ریم آهسته به کوپنول می گفت: کوپنول، شاه میان کوکتیه و تریستان گیر کرده است. درباریان او همین دوتن را تشکیل می دهند. او پزشکی برای خود و دشخیمی برای دیگران برگزیده است. کوکتیه با شمارش نبض شاه دم به دم قیافه حیرت زده‌ای به خود می گرفت. لوی 11 با اضطراب به وی می نگریست. کوکتیه با دیدگان غم‌زده نظاره می کرد. این مرد زرد رنگ راه درآمدی جز بیماری شاه نداشت و تا آنجا که تیغش می برید او را استثمار می کرد. از این روزی لب زمزمه کرد: وای وای، خیلی خطرناک است. شاه با نگرانی پرسید: چطور؟ پزشک بلاتینی گفت: نبض و تنفس و ضربان قلب نامنظم است. عجب، این بیماری بیش از 3 روز مهلت نمی دهد. شاه فریاد برآورد: خدایا رفیق، علاجش چیست؟ اعلی حضرت، من در همین فکرم. پزشک به شاه گفت زبانش را بیرون آورد. بدان نگریست و سر تکان داد و ابرو در هم کشید و ناگهان گفت: اعلی حضرت، تحصیلداری دربار متصدی ندارد. استدعا دارم این پست را به برادرزاده‌ام واگذار فرمایید. شاه پاسخ داد: تحصیلداری دربار را به برادرزاده‌ات می‌سپارم. فقط سوزش سینه‌ام را درمان کن. پزشک به سخن خود ادامه داد: حال که اعلی حضرت همایونی این همه بخشنده اند، شکی نیست که از بعض مساعدت به این جناب در ساختن خانه‌ای در کوچه سنت آندره ژاک خودداری نخواهند فرمود. شاه گفت: اوهوی. پزشک افسود: پولم تمام شده است، حیف است که خانه‌ام نیمه تمام بماند. اگر پول نرسد، مخصوصا نقاشی آن که به دست ژان فوربن جا می‌گیرد، نیمه تمام خواهد ماند. این نقاشی تصویر دیان را به حال پرواز رسم کرده است. این تصویر به حدی زیباست که هر کس بدان بنگرد به هوس می‌افتد. یک طرف نیز تصویر سرس را نقش زده است. سرس نیز الهه زیبایی است که بر روی خوشه‌های گندم نشسته، تاجی از خوشه گندم و گل‌های مختلف بر سر نهاده است. دیدگان وی حالت عشق و دلدادگی دارد. این تصویر زیباترین، در عین حال معصوم‌ترین زیبارویی است که تاکنون قلم نقاش به آفرینش آن دست یافته است. لویه 11 قرید و گفت: ای دشخیم، چه پرگویی میکنی؟ اعلی حضرت، میخواهم سقف اتاقها را بپوشانم و برای این کار پول ندارم. پوشش سقف اتاقها چه مبلغی تمام میشود؟ اعلی حضرت، سقف مسی قلم زده و آب طلا داده 2000 لیره تمام میشود. شاه گفت: ای آدم کش، تا دندانم از الماس نباشد نمیکشی؟ کوکتیه پرسید: آیا چنین شرفی خواهم داشت؟ بله، مرد شورت ببرد، مال جمع کن. جان کوکتیه تعظیم قرایی کرد و گفت: اعلی حضرت، دوای دافع ادرار شما را نجات خواهد داد. مرهم موم و روغن مخلوط به گل ارمنی و سفیده تخم مرغ و سرکه به کمرتان می‌گذاریم. جوشادینتان را میل بفرمایید. ما مسئول سلامتی ذات مبارک خواهیم بود. وقتی چراغی روشن است، حشرات دوران جمع می‌شوند. وقتی آقای اولیویه شاه را سر حال دید، گمان برد که باید فرصت را غنیمت شمارد. از این رو پیش آمد و گفت: اعلی حضرت. لوی 11 پرسید: باز چه خبر است؟ آیا اعلی حضرت همایونی اطلاع دارند که آقای سیمون رادن درگذشته است؟ خب، اعلی حضرت، اینک جای او خالی است. اولیویه ضمن عرض این مطالب قیافه اشخاص بینوا و حقیر را به خود گرفته بود. گرفتار چنین قیافه هایی فقط از درباریان برمی آید. شاه چندی به چهره وی نگریست و گفت: فهمیدم. سپس به سخن خود ادامه داد: آقای اولیویه، سپهبد بوسیکو می گفت انعام را از شاه و ماهی را از دریا باید گرفت. می بینم که شما هم با آقای بوسیکو هم عقیده اید. حال گوش کنید، ما حافظه نیرومندی داریم. به سال 68 شما را به عنوان اتاقدار خاصی خود منصوب کردیم. سال 69 فرماندهی قلعه پل سن کلود را با 100 لیره حقوق به شما سپردیم. در نوامبر 73 شما را به جای ژیلبرت آکل به نگهبانی جنگل وینسن برگماشتیم. به سال 75 شما عنوان مهداری یافتید و به جای ژاک لومر منصوب شدید. سال 78 بنا به فرمان مخصوص که بالاک سبز رنگ ممهور شده بود، سالیانه 10 لیره پاریسی برای خود و همسرتان مستمری قائل شدیم. سال 79 جای ژان دیز بینوا را گرفتید و پس از آن به فرماندهی نگهبانان کاخ لوش گماشته شدید. آنگاه فرماندار سنکنتین پونمولان و کنت این منطقه شدید. ریش تراشانی که روزهای عید مشغول کار شوند باید هر یک 5 سل جریمه دهند و از این 5 سل 3 سل به شما و بقیه به ما تعلق می گیرد. نامتان را از بدکار که به قیافتان خوب می آید عوض کردیم. در سال 74 برخلاف رأی اشراف مدال 1000 رنگ را که اینک زیب سینه تان است به شما دادیم. عجب، هنوز سیر نشده اید؟ آیا این همه سید قانه تان نساخته است؟ نمی ترسید که یک ماهی اضافه تعادل زورقتان را به هم زند و آن را واژگون سازد؟ رفیق، غرور و خودخواهی شما را نابود خواهد کرد. خودپسندی مایه خانه خرابی و شرمزدگی است. به این موضوع توجه کنید و خاموش باشید. از شنیدن این سخنان که به لحن خشن و جدی ادا می شد، آقای اولویه و قیافه عادی خود بازگشت و به طوری که شاه نشنود زیر لب گفت: معلوم می شود که امروز شاه بیمار است و هرچه خواهد به پزشک می بخشد. لوی 11 از شنیدن سخن اولویه ناراحت نشد، بلکه به ملایمت گفت: راستی فراموشم شد بگویم که شما را به عنوان سفیر خودمان نزد مادام ماری در گاند انتخاب کردیم. در اینجا شاه روی به مردان فلامان کرد و گفت: بله آقایان، این مرد سفیر من است. آنگاه رو به اولویه کرد و گفت: رفیق، ما با دوستان دیرین خود بر سر خشم نمی آییم، بلکه دیر وقت است. کار من به پایان رسیده، صورتم را اصلاح کن. حتما خوانندگان کتاب آقای اولویه یعنی فیگارو را که تقدیر یعنی بناگذار درامها با مهارت تمام به کمدی خونین و مفصل لوی 11 وارد ساخته بود شناخته است. این ریش تراش معروف سه نام مختلف داشت. در دربار با احترام فراوان او را به نام اولویه دودم می خواندند. مردم از او به نام اولویه شیطان صفت یاد می کردند، اما نام اصلی او اولویه بدکار بود. اولویه بدکار ابرو در هم کشید و از گوشه چشم به کوبکتیه نگریست و گفت: بله بله، پزشک را مقدم می دارند. شاه به سادگی عجیبی گفت: بله، شأن و اعتبار پزشک بیش از توست، دلیلش روشن است. توجه او به سر و پای بدن ماست، ولی تو فقط مراقب اصلاح چانمان هستی. ریش تراش بیچاره ام، برو، کارها رو به راه می شود. اگر من هم پادشاهی چون شیلپریک می بودم و به عنوان افتخار ریش خود را به دست می گرفتم، آنگاه تو چه می کردی؟ یالا رفیق، زود بیا صورتم را بتراش. اولویه چون دید که شاه می خندد و هیچ گونه نمی توان او را بر سر خشم آورد، از اتاق قرقر کنان خارج شد تا اوامر او را به کار بندد. شاه از جا برخاست و دم پنجره رفت. آنگاه گشود و ناگهان با هیجان شگفت‌آوری روبرو شد. دست‌ها را به هم زد و گفت: بله، آسمان شهر ارغوانی است. به نظرم دارالحکومه را آتش زدند. همین است و جز این نیست. رعایای عزیزم بالاخره برای سرکوبی اعیان و اشراف بیاریم شتافتند. آنگاه رو به مردان فلاندری کرد و گفت: آقایان بیایید تماشا کنید. آیا سرخی آسمان از آتش سوزی نیست؟ دو مرد گاندی نزدیک شدند. یومریم گفت: آتش سوزی بزرگی است. کوپنول که ناگاه دیدگانش درخشیدن گرفته بود گفت: به یاد آتش زدن خانه هیمبرکور افتادم. حتما شورش عظیمی برپاست. شادی لوی 11 کمتر از مرد کفش دوز نبود. از این رو از وی پرسید: آقای کوپنول، قبول دارید که مقاومت در برابر اینان دشوار است؟ اعلی حضرت، آب خدا قسم که شما برای فرونشاندن شورش باید بسیاری از یاران جنگیتان را از دست بدهید. من اگر اراده کنم به یک اشاره شورش را میخوابانم. مرد کفشدوز بیپروا گفت: اعلی حضرت، اگر این شورش چنان است که من میپندارم، اراده شما نیز کارگر نخواهد بود. لوی 11 گفت: رفیق، دو گروهبان از سربازان ما به همراه تیراندازی توپخان یک مش مردم بی سر و پا را میتوانند متفرق سازند. مرد کفشدوز با وجود اشارات گیومریم که او را از ادامه بحث در این زمینه باز میداشت به سخن ادامه داد و گفت: اعلی حضرت، مردم سوئیس نیز بی سر و پا و لخت و پتی بودند. آقای دوک بورگینیون نیز مردی عالی مقامی بود و در جنگ گراندسون فریاد برمی آورد: توپچی ها بر روی این پلیدها شلیک کنید. و آنها را به سنجرش سوگن می داد. اما شارناخنتان با گریز خیش به دوک حمله کرد و توده مردم به هجوم پرداختند. دهقانانی که تنها سپری از پوست گاومیش در دست داشتند، ارتش پرشکوه بورگینیون را چون شیشه‌ای که به سنگ بخورد خرد و ریز کردند. چه شوالیه‌هایی که به دست ژندپوشان کشته شدند. نهش بزرگترین نجیب زاده بورگینیون یعنی آقای شاتوگیون با اسب بزرگش درون مردابی نزدیک چمنزار پیدا شد. شاه گفت: دوست من، شما از جنگ صحبت می کنید، اینجا شورشی برپاست و من تا ابرو در هم کشم شورش خابانده خواهد شد. کوپنول با بی‌اعتنایی گفت: اعلی حضرت، ممکن است چنین شود، در این صورت معلوم می شود که هنوز ساعت اقدام ملت فرا نرسیده است. گیومریم دریافت که هنگام مداخله در بحث آنها فرا رسیده است. از این رو گفت: آقای کوپنول، فراموش نکنید که شما با پادشاه قدر قدرتی صحبت می کنید. مرد کفش دوز به تندی گفت: می دانم. شاه رو به گیومریم کرد و گفت: دوست من، بگذارید سخنش را بگوید. من از صراحت لهجه ایشان خوشم می آید. پدرم شارل هفتم بارها می گفت که راستی بیمار است و من گمان می بردم که راستی مرده است، ولی کسی بدان اعتراف نمی کند. اما آقای کوپنول مرا از اشتباه در آورد. آنگاه دست خود را دوستانه بر شانه کوپنول گذاشت و گفت: آقای ژاک، سخنتان را ادامه دهید. اعلی حضرت، عرض کردم شاید شما راست میگویید، در این صورت زمان اقدام ملت نرسیده است. لویه 11 نگاهی دقیق به وی افکند و گفت: زمان اقدام ملت کی فرا میرسد؟ وقتی فرا رسد صدای زنگهای آن را خواهید شنید. لطفاً بگویید کدام ساعت زنگ خواهد زد. کوپنول با آرامش درونی بعدای روستایی خیش شاه را کنار پنجره برد و گفت: اعلی حضرت، گوش کنید. در اینجا برجی بلند و باروی مستحکم، توپ‌ها و کاسبکاران و سربازان حاضرند. هنگامی که باروی دژ به قلقله افتد و توپ‌ها قرش کند و برج بلند هیاکو کنان واژگون شود و کاسبکاران و سربازان فریاد زنان شروع به کشت و کشتار کنند، زنگ‌ها به صدا در می‌آید. لویی با قیافه‌ای در هم در اندیشه شد. لحظه‌ای خاموش ماند، سپس با کف دست به دیوار محکم برج کوبید، گوی اسبی را نوازش می کند و گفت: نه، هرگز نه، باستیل عزیزم، تو به این آسانی واژگون نخواهی شد. آنگاه نه به تندی به سوی مرد فلاندی برگشت و گفت: آقای ژاک، تا کنون اسیان و شورشی دیده اید؟ مرد کفش دوز پاسخ داد: من خود شورش ها به پا کردم. شاه پرسید: برای ایجاد بلوا و شورش چه می کنید؟ کوپنول پاسخ داد: کار مشکلی نیست، صد راه دارد. نخست باید مردم شهر ناراضی باشند و این امر هم رایج است. باید با خلق و خوی مردم آشنا بود. مردم گاند مستعد شورشند. آنها به فرزند شاه علاقه دارند ولی از شخص شاه بیزارند. ولی صبح یکی از روزها فرض کنیم کسی وارد مغازه من می شود و می گوید: اما کوپنول چنین و چنان و مادمازل فلاندر می خواهد وزیرانش را نجات دهد. هر طور می خواهید اقدام کنید. من کارم را بر زمین می‌گذارم، از دکان کفش‌دوزی خود در می‌آیم و در کوچه‌ها به راه می‌افتم و فریاد می‌زنم: بریزید، بچاپید. در هر گوشه‌ای می‌توان چلیک شکسته‌ای پیدا کرد و بالای آن رفت. من بالا می‌روم و نخستین کلماتی که به دهنم می‌آید و یا آنچه در دل دارم به صدای بلند می‌گویم. اعلی حضرت، کسی که از میان مردم برخاسته باشد، گفتنی‌های زیادی به دل خواهد داشت. مردم جمع می‌شوند و فریاد می‌کشند. زنگ‌های کلیسا را به صدا در می‌آورند. سربازان را خل سلاح می کنند و اسلحه آنها را به ژندپوشان می دهند. مردم کوچه و بازار بدانها می پیوندند و کارها رو به راه می شود تا روزی که نجبا و اشراف در قلمرو خود و برجوها در شهرهای کوچک خیش و دهقانان در سراسر کشور مستقرند، کار بدین منوال انجام خواهد شد. شاه پرسید: به این ترتیب شما علیه چه کسی قیام می کنید؟ علیه نایب الحکومه خود یا اربابان خود؟ این بسته به موقعیت است. شورش معمولاً علیه نایب الحکومه یا نجیب زادگان است. حتی گاهی شخص دوک نیز هدف شورش قرار می گیرد. لویه 11 برگشت و به جای خود نشست و لبخند زنان گفت: ولی در فرانسه شورش ها فقط علیه نایب الحکومه است. در این حال اولویه وارد اتاق شد. دو نفر از ندیمان نیز به دنبال وی لوازم ریش تراشی را به همراه می آوردند. اما شاه بندر پاریس و رئیس شبگردان نیز به همراه آنان وارد اتاق شدند و شاه از دیدن آنها یکه خورد، زیرا آنها قیافه های وحشت زده ای داشتند. ریش تراش نیز هراسان ولی قلبا خوشحال بود. اولیویه پیش از دیگران لب به سخن گشود و گفت: اعلی حضرت، از خبر مصیبت باری که به عصر خواهم رسانید پوزش می خواهم. شاه به تندی برگشت و گفت: منظورتان چیست؟ اولیویه چون مردی که میخواهد ضربت شکننده ای وارد آورد گفت: اعلی حضرت، شورش مردم علیه نایب الحکومه نیست، پس علیه چه کسی شوریدند؟ علیه شما اعلی حضرت. شاه سال خورده چون مرد جوانی از جای برخاست و قد برافراشت و گفت: اولیویه توضیح بده، توضیح بده. رفیق، مواظب گفته هایت باش و بدان که به صلیب سن لو سوگند اگر در این دم نادرست بگویی، شمشیری که گردن آقای لوکزامبورگ را زد گردن تو را نیز خواهد زد. سوگند هولناکی بود. لوی 11 تنها 2 بار در سراسر عمر به صلیب سن لو سوگند یاد کرده بود. اولیویه دهن باز کرد تا پاسخ گوید: اعلی حضرت. شاه به تندی سخن او را برید و گفت: به زانو درافت، تریستان مواظب این مرد باشید. اولیویه زانو بر زمین زد و به سردی گفت: اعلی حضرت، دخترک جادوگری از طرف پارلمان دادگستر شما محکوم به اعدام شده بود. این دخترک گریخته و به کلیسای نوت‌دام پناهنده شده است. مردم میکوشند تا او را دستگیر کرده به کیفر اعمالش برسانند. آقای شاهبندر پاریس و رئیس شبگردان خود شورشیان را دیدند. اگر گفته من نادرست باشد، آنها میتوانند تکذیب کنند. مردم نوت‌دام را محاصره کردند. شاه که از فرط خشم به خود میلرزید و رنگ بر صورت نداشت، زیر لب گفت: پس این طور شورشیان نوت‌دام عزیز را محاصره میکنند. اولیویه برخیست. حق با توست. پست سیمون رادن را به تو بخشیدم. حق با توست. مردم به من هجوم آور شدند. دخترک جادوگر در پناه کلیسا و کلیسا در پناه من است. مرا ببین که گمان می بردم مردم علیه نایب الحکومه شوریدند. شورش علیه شخص من است. شاه که از فرط خشم نیروی جوانی را باز یافته بود، شروع به قدم زدن در اتاق کرد. دیگر لبخند نمی زد. قیافه ترسناکی به خود گرفته بود. روباه مهیل به کفتار هولناک تبدیل شده بود. لبانش می جنبید و مشتهای استخوانیش گره می خورد. ناگهان سر برداشت، نوری در چشمان گود افتادهش درخشیدن گرفت. با صدایی چون صدای شیپور گفت: تریستان، باید قتل عام کرد. بوباش رحم نباید کرد. برو دوست من، هرچه بتوانی از آنها بکش، بکش. وقتی طوفان خشم وی اندکی فرونشست، به جای خود برگشت و گفت: تریستان اینجا بیا. از باستیل 300 سوار نیزه‌دار و ویکونجیف را به همراه بردار. گروهان کمانداران و گماشتگانمان آقای شاتوپر را نیز به همراه ببرید. در هتل سن پل نیز از 40 تن نگهبانان ولیعهد میتوان کمک بگیرید. با همه این افراد خود را به نوت‌دام برسانید. آقای شورشی، شما در مقابل تاج و تخت سلطنت و نوت‌دام مقدس قرار گرفته اید. تریستان همشان را بکش، بکش. تریستان تعظیم کرد و گفت: اطاعت می شود اعلی حضرت. کمی خاموش ماند، سپس افسود: با جادوگر چه باید کرد؟ شاه از این پرسش در اندیشه شد و گفت: اما جادوگر را؟ آقای استیوتیل، مردم چه می خواهند؟ شهبندر پاریس پاسخ داد: اعلی حضرت، به نظرم علت هجوم مردم به نوت‌دام برای انجام مجازات اوست و گمان دارم وقتی او را به دست آورند بر سر دار بفرستند. شاه در فکر عمیقی فرو رفت، سپس رو به تریستان کرد و گفت: بسیار خوب دوست من، مردم را قتل عام کن، سپس جادوگر را دار بزن. گیومری ماهسته زیر گوش کوپنول گفت: درست شد، مردم را به خاطر آنچه می‌خواهند تنبیه می‌کنند، سپس خواست او را انجام می‌دهند. تریستان پاسخ داد: اعلی حضرت، اگر جادوگر درون کلیسا بود اجازه می‌فرمایید از بس بیرونش آوریم؟ شاه گوش خود را خاراند و گفت: عجب متحسن است، بالاخره باید این زن به دار آویخته شود. در اینجا گویی فکری به خاطرش رسید، در برابر صندلی خود زانو زد و کلاه از سر برداشت، ما را روی صندلی گذاشت. آنگاه به یکی از تعویذهای سر بی کلاه نگریست و دست‌ها را به هم پیوست و گفت: ای نوت دام پاریس، ای ارباب پر لطف من، مرا معذور دار، تنها این یک بار بدین کار دست می‌زنم. باید این تبهکار را مجازات کرد. ای باکری مقدس، اطمینان داشته باشید که این دختره که جادوگر شایستگی حمایت شما را ندارد. ای باکری مقدس، شما خود می دانید که پیش از این بسیاری از پادشاهان برای تجلیل از خدا و مقتضیات دولتی امتیازات کلیساها را زیر پا نهادند. سن هیو اسقف انگلستان به ادوارد پادشاه آن کشور اجازه داد تا افسونگری را که در کلیسا پنهان شده بود دستگیر سازد. سن لویی فرانسه استاد من نیز به همین عنوان یک بار از مقررات کلیسای سن پل سن پیرچی نمود. همچنین آقای آلفونس پسر پادشاه اورشلیم با کلیسای قبر عیسی همین معامله را کرد. مرا از این که تنها همین یک بار مقررات را نادیده می‌گیرم ببخشید. این کار دیگر تکرار نخواهد شد و در عوض مجسمه نقره زیبایی نظیر آن چه سال پیش به نوت‌دام داده‌ام تقدیم خواهم نمود. بر خود صلیب کشید و کلاه بر سر گذاشت و به تریستان گفت: رفیق عجله کنید، آقای شاتوپر را به همراه ببرید. می توانید ناقوس خطر را به صدا درآورید. عوام الناس را خبر کنید، جادوگر را بر سر دار بفرستید. فرمان من چنین است که شما خود حکم اعدام را اجرا کنید و گزارش آن را به من بدهید. اولیویه شروع کن، من امشب نخواهم خوابید، ریشم را بتراش. تریستان تعظیم کرد و از اتاق خارج شد. آنگاه شاه به اشارتی گیومریم و کوپنور را مرخص کرد و گفت: دوستان فلامانده عزیزم، خدا حافظ شما، بروید کمی استراحت کنید، شب می‌گذرد و به صبح چیزی نمانده است. آن دو از اتاق خارج شدند و هر یک به راهنمایی فرمانده باستیل به منزل خود رفتند. کوپنول در بین راه به گیومریم می گفت: هم، خیلی چیزها از این شاه که گرفتار سرفه است فهمیدم. من شال بورگونی مست را دیدم، او در بدجنسی هرگز به پای لویی بیمار نمی رسد. ریم پاسخ داد: آقای ژاک، جوشانده بیش از شراب شاهان را سنگدل می کند.